منطقه خراسان بزرگ همواره زادگاه انسان‌های فرهیخته در تاریخ بوده. در دوران ساسانیان یکی از 4 قلمرو حکومت امپراتوری ایرانیان بود که به آن سرزمین خورشید می‌گفتند. چهره‌های بزرگی چون مولانای بلخی، فردوسی طوسی و بوعلی سینا زاده خراسان بزرگ بودند. اما پیش از همه اینها این رودکی بود که زبان فارسی رو در قالب دیوان اشعار برای آیندگان به میراثی ارزشمند تبدیل کرد. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو این کتابه، محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، نوشته سعید نفیسی. قبل از پرداختن به داستان من فقط یک نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم. ما جدا از این کانال دیپ پادکست یک کانال دیگه هم زدیم به اسم دیپ استوریز که به درخواست خیلی از دوستان بود. ما توی اون کانال به داستان ها میپردازیم، اکثر داستان های اساطیری باستانی ایران، اساطیر یونان باستان، داستان های ایرانی و غیر ایرانی، حتی رمان های معروف خارجی. فرصت کردید یه سر هم میتونید به اون کانال بزنید. لینک کانال دیپ استوریز رو من در توضیحات گذاشتم. اخیراً داستان خسرو شیرین رو به همین شکل در اونجا تعریف کردیم. سایر داستان‌ها رو هم همینطور پوشش میدیم. کل قصه های 1001 شب رو خواهیم گفت، کل قصه های شاهنامه فردوسی و سایر داستان‌های اساطیری ایرانی و غیر ایرانی. بریم به سراغ داستان زندگی رودکی، پدر شعر و ادب فارسی، بخشی از تاریخ خراسان بزرگ. رودکی در سال 589 میلادی در روستای پنجکنت متولد شد که امروزه در تاجیکستان قرار داره. این روستا در نزدیکی شهرهای نخشب و سمرقند قرار داشت. به همین دلیل به رودکی سمرقندی هم شهرت داره. محل تولد رودکی بخشی از پادشاهی سامانیان بود. اما اطلاعات چندانی ما از روزهای آغازین زندگی رودکی و نه تنها روزهای آغازین که به طور کلی از زندگی نامه رودکی اطلاعات آنچنانی در دست نداریم که در ادامه خواهیم گفت که چرا اطلاعات چندانی از رودکی در اختیار ما نیست. اما عده‌ای اعتقاد دارند رودکی از بدو تولد نابینا بود و یه عده دیگه از مورخین میگن که نه، اینطور نبود. بعداً در طول مسیر زندگیش نابینا شد. که حالا این رو میخواییم بررسی کنیم. قدیمی ترین منابع در مورد زندگی نامه رودکی به این قضیه اشاره دارن که رودکی از بدو تولد نابینا بود. به عنوان مثال دقیقی در یکی از اشعارش اینطور میگه: استاد شهید زنده بایستی، آن شاعر تیر چشم روشن بین. فردوسی هم اونجایی که به نظم کلیله و دمنه توسط رودکی اشاره میکنه این شعر رو میاره: گزارنده را پیش بنشانند، همه نامه بر رودکی خوانند، که اشاره به نابینا بودن رودکی داره. ناصر خسرو هم این شعر رو آورده: اشعار زهد و پند بسی گفته است، آن تیره چشم شاعر روشن بین. تمامی افرادی که اسم بردیم به این قضیه اعتقاد دارند که رودکی از بدو تولد نابینا بود. اما در این بین شعرا و مورخینی هم هستند که به زندگی رودکی اشاره می کنند و هیچ اشاره‌ای به نابینا بودن رودکی ندارند. خود رودکی هم اشعاری داره که بعید به نظر می رسه این شعرها توسط یک شاعر نابینا سروده شده باشه. به عنوان مثال این شعر: لاله میان کشت بخندد همیز دور، چون پنجه عروس به حنا شده خضیب. نفات برق روشن و تندرش طبل زن، دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب. طبق این شعر به نظر میرسه شاعر طبیعت رو از نزدیک میدیده و به رنگ ها هم آشنا بوده. از طرف دیگه ما در دوران باستان یک پیامبری داشتیم به اسم مانی. مانی از پیامبران ایران باستانه. مثل خیلی دیگه از آثار مانویان که الان ما در اختیار نداریم و اطلاعاتی از اونها نداریم، یک کتابی هم مانی داشت به اسم ارژنگ که این اطلاعات رو ما از این کتاب نداریم، نمیدونیم به چه شکلی بود. اما نوشته هایی در مورد کتاب ارژنگ هست که به این شکله که مثلا کتاب ارژنگ کتابی بود پر از نقش و نگار، رنگ های مختلفی در این کتاب به کار برده شده بود و کنن از نقاشی زیاد درش بهره گرفته شده بود. خود رودکی هم در یکی از اشعارش به همین کتاب ارژنگ اشاره میکنه. این شعر هم به این صورته: اکنون ز بهار مانوی تب، پر نقش و نگار همچو جنگ است. داره به نقش و نگارها و نقاشیهای کتاب ارژنگ اشاره میکنه، یا حالا واقعا این کتاب رو از نزدیک دیده بود یا واسهش تعریف کرده بودن و طبق تخیل خودش اومده یک چنین شعری رو سروده. هرچی که بود، نابینا بودن یا نبودنش تو حاله ای از ابهام قرار داره. اما سعید نفیسی، نویسنده همین کتابی که به عنوان منبع داریم استفاده میکنیم، یک نظریه دیگه ای داره. سعید نفیسی با صراحت قضیه نابینا بودن رودکی از بدو تولد رو کلن رد میکنه و میگه چنین چیزی واقعیت نداره. اشعار رودکی به هیچ عنوان شبیه به اشعار یک فرد نابینا نیستن و میگه افرادی که رودکی رو نابینا میپنداشتن در واقع نظر شخصی خودشون رو در اون اشعار به کار بردن. رودکی نابینا نبود، که این نظر سعید نفیسیه. در دوران جوانی رهسپار بخارا شد تا به دربار سامانیان ورود کنه. در اونجا این امکان براش فراهم بود که استعدادهای خودش رو بیشتر به معرض نمایش بذاره. سامانیان هم از جمله سلسله‌هایی بودند که به شعر و ادب و فرهنگ بسیار اهمیت می‌دادند و بزرگان زیادی از دل دوران سامانی متولد شدند. به نوشته دکتر ذبیح الله صفا، رودکی صدایی خوش داشت و از 8 سالگی آیات قرآن و اشعار سایر شعرا رو میخوند. به سازهای سنتی آن زمان ایران هم تسلط داشت. درسته، قبل از رودکی و هم اصل با رودکی ما شعرای فارسی سرا داشتیم، یعنی قبلتر هم ما شعرایی داشتیم که به زبون فارسی شعر میگفتن. اما چرا به رودکی میگیم پدر شعر و ادب فارسی؟ چون از اون شعرا کتابی موجود نیست و کلن اشعارشون رو به شکل یک دیوان در نیاورده بودند. اما رودکی اشعارش به شکل یک کتاب در اومد، به نظم در اومد و دیوان اشعار رودکی شد که تا به امروز هم در اختیار ما قرار داره. رودکی اهل موسیقی بود و بلد بود ساز بزنه، به احتمال زیاد هم ساز چنگ میزد. رودکی موسیقی رو نزد استاد خودش یاد گرفت، فردی به اسم ابوالانک بختیاری. ابوالانک بختیاری به قدری به رودکی علاقه‌مند شده بود که در اواخر عمر، در دوران کهنسالی، ساز شخصی خودش رو داد به رودکی. همزمان رودکی در اون دوران هم آواز میخوند، هم ساز میزد و هم شعر میسرود. رودکی به دربار امیر نصر دوم سامانی راه پیدا کرد. به قدری خوب میتونست استعداد خودش رو در موسیقی و در ادبیات به معرض نمایش بذاره که خیلی سریع در دل امیر نصر سامانی هم یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بود. جدا از اون، درباریان هم بهش علاقه داشتند و کم کم آوازش در سراسر بخارا هم پیچید. اما امیر نصر دوم سامانی چه کسی بود؟ امیر نصر سامانی همانند اجدادش اهل شعر و ادب بود و در ترویج و توسعه زبان و ادبیات فارسی خدمات شایانی کرد. در تاریخ نوشته شده او امیری بود نیکوخصال، بردبار و دلیر و با تدبیر و کاردانی دشمنانش رو یا مطیع خودش میکرد یا نابود میکرد. امیر سامانی یک عادتی هم داشت. معمولا اگر از شعری خوشش می اومد یا یک فردی به دلش میشست، استعداد خاصی داشت، به اون هدایای گرانبهایی میداد و کلا سرتاپاش رو پر از سیم و زر میکرد. برای رودکی هم یک چنین موقعیتی پیش اومد. اشعاری میگفت که به دل امیر نصر سامانی میشست و خیلی از رودکی خوشش اومده بود. هدایای گرانبهایی به رودکی میداد و رفته رفته رودکی هم به مال و ثروت زیادی دست پیدا کرده بود. رفته رفته در همون دربار سامانیان با بزرگان خراسان هم آشنا شد و با سایر بزرگانی که در بخارا بودن معاشرت میکرد و همونطور که گفتیم کلا بخارا براش یک موقعیتی بود شبیه بهشت. ثروت خوبی رو هم به دست آورده بود، خوشنام هم شده بود و آوازش در سراسر بخارا پیچیده بود. رفته رفته بین امیر سامانی و رودکی یک رابطه صمیمانه برقرار شد. جدا از رودکی ما فرد بزرگ دیگری رو هم در دربار سامانیان داشتیم. علی محمد جیهانی از موسیقیدانهای بزرگ هم بخشی از دربار سامانیان رو تشکیل میداد. علاوه بر اون ابوالفضل بلعمی وزیر خردمند سامانیان رو هم ما در قصر سامانی داشتیم. افرادی که دستی بر سازهای موسیقی و بر آواز داشتند اشعار رودکی رو می گرفتن، در قالب شعر و موسیقی در می آوردن و به اون شکل اشعار رودکی رو اجرا می کردن که کلن جنبه هنری کار رو بالاتر می برد. محفل سامانی محفل گرمی بود، محفل گرمی پر از بزرگان که با هم دیگه به کلن رد و بدل کردن آرا و اندیشه های خودشون می پرداختن و به اعتقاد بسیاری از مورخین در همون دوران یک رنسانس علمی، ادبی و فرهنگی در مشرق زمین توسط سامانیان شکل گرفت. اگر دقت کرده باشید ما قبلا در دیپ پادکست زندگی نامه بوعلی سینا رو هم ساختیم. بوعلی سینا هم زاده همین مکتب سامانیان بود و در مکتب سامانیان پرورش پیدا کرد. خراسان بزرگ در اون دوران در اوج خودش به سر می برد، اما در بین تمامی شهرهایی که در خراسان بزرگ داشتیم سرآمدشون می شد شهر هرات. همه اینا به بخارا می رفتن چون امکانات در بخارا بیشتر بود، اما به گفته یک کتاب شهر هرات بزرگانی به مراتب بیشتر از سایر شهرهای خراسان بزرگ پرورش داد. در ابتدای ویدیو گفتیم که اطلاعات چندانی از زندگی نامه رودکی در اختیار نیست. سعید نفیسی نویسنده کتاب اعتقاد داره به قدری مورخین و ادیبان گرم اشعار و تفکرات رودکی شدند که دیگه به سمت زندگیش نرفتن، فقط در حال تحلیل تفکرات و اشعار رودکی بودند. رو همین حساب زندگی نامه رودکی کلن در حاله از ابهام و اطلاعات کمی از اون رو در اختیار داریم. قبل از رودکی و هم عصر با رودکی شعرهای فارسی زبان بسیاری وجود داشتند، اما اشعار رودکی در مقایسه با قبل ترش و همچنین در مقایسه با هم عصران خودش زیباتر و بهتر بود. رودکی اشعارش رو به شکل ساده نمیخوند، یک گروه موسیقی با خودش به همراه داشت، خودش هم چنگی میگرفت، آهنگ میزدند و این شعرها رو بر روی یک آهنگی اجرا میکردند. اکثرا هم به محافل بزرگان و دربارهای شاهنشاهی میرفت. به طور کلی رودکی یک شاعر درباری بود. اکثر اشعارش هم در مدح و ستایش بزرگان و پادشاهان بود. دربار سامانیان هم بین ادبیات فارسی و ادبیات عرب به ادبیات فارسی بهای بیشتری میدادند. رو همین حساب رودکی هم تونست در اون دربار بیشتر رشد کنه. یک توضیح هم راجع به کتاب بدیم. خب کتاب هم در زمان قدیم نوشته شده، مال قبل از فروپاشی شوروی. اکثر شهرهای تاجیکستان رو که داره اسم میبره از اسامی قدیمیش مربوط به دوران شوروی داره اسم میبره. اگه یادتون باشه ما یه ویدیو در مورد تاجیکستان ساختیم و گفتیم که خیلی از اسامی شهرهای تاجیکستان بعد از فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان کلا تغییر کردن. مثلا در زمان شوروی اسم دوشنبه استالین آباد بود و در این کتاب هم از اسم استالین آباد داره استفاده میکنه. یا مثلا از ازبکستان به عنوان ازبکستان شوروی داره یاد میکنه که از این جهت جالبه. امیر سامانی رودکی رو تشویق میکنه که اشعارش رو به صورت یک دیوان شعر در بیاره و تبدیل به یک کتاب کنه. به تشویق امیر سامانی اشعار رودکی تبدیل به دیوانی شعر میشه که تا به امروز هم در اختیار ما قرار داره. همین اشعار در همون زمان مورد استقبال مردم بخارا هم قرار میگیره. بعد هم این کتاب تقدیم میشه به وزیر بلعمی. روایت ها و داستان های بسیار زیادی در مورد رودکی گفته شده که خیلی از اونها معلوم نیست واقعیت داره یا نداره. یکی از معروف ترینش همون داستان رودکی و رابعه بلخیه. رابعه بلخی هم مادر شعر و ادب فارسیه که در داستان رابعه بلخی ما اون داستان رو تعریف کردیم. فرصت کردید میتونید یه سر هم به اون ویدیو بزنید. دقیقاً مشخص نیست که آیا رودکی و رابعه بلخی با هم ملاقات کردند یا نه، اما میتونه به یک چیزی اشاره کنه. حالا این داستان میگم به احتمال زیاد واقعیت نداره، اما به یک چیزی اشاره میکنه که رودکی و رابعه بلخی با هم هم دوره بودند. تعداد زیادی از اشعار رودکی در مدح و ستایش امیر نصر سامانیه. امیر سامانی هم علاقه زیادی به شعرا داشت و گفتیم از شعری هم اگر خوشش میومد سر تا پای شاعر رو پر از سیم و زر میکرد. اما خود رودکی در اشعارش به طور مستقیم از نصر ابن احمد سامانی اسم نمیبره، ولی مثلا اینطور داره ستایش میکنه: امروز به اقبال تو ای میر خراسان، هم نعمت و هم روی نکو دارم و سیار. منظور از میر خراسان یا امیر خراسان همون شاه سامانیه، یعنی نصر ابن احمد ابن اسماعیل سامانی. اما به غیر از شاه سامانی افراد دیگری هم در اشعار رودکی حضور دارن. یکی از اونها فردیه به اسم امیر ابو جعفر. امیر ابو جعفر حاکم سیستان بود و به نظر میرسه که رودکی علاقه خیلی زیادی هم به این فرد داشت، چون از امیر ابو جعفر هم بسیار در اشعارش به نیکی یاد کرده. سایر افراد هم در شعراش هستن مثل وزیر بلعمی، اما این دو نفر امیر ابو جعفر و امیر نصر سامانی جایگاه ویژه‌ای در اشعار رودکی دارند. رودکی در دربار سامانیان به جایگاه بزرگی رسیده بود و امین شاه شده بود. بعد از یک مدتی شاه سامانی تصمیم میگیره به همراه اطرافیانش به منطقه هرات سرکشی کنه و حواسش به اون مناطق هم باشه. اطرافیانش رو جمع میکنه، سپاهی تشکیل میده، رودکی هم در این سپاه حضور داشت و میرن به سمت هرات. در طول مسیر به دو روستا برمیخورن که آب و هوای خیلی مطبوعی داشت، در کنار خونه ها باغهای بزرگی قرار داشت و کلن محیط خیلی دلچسبی بود. امیر سامانی به اطرافیانش دستور میده که همینجا اقامت داشته باشن و مدتی رو در همین نواحی بگذرونن. از اونجایی که کلن اوضاع و احوال سایر ممالک سامانی اوضاع احوال خوبی بود، مشکلی براشون پیش نیامده بود و همه چیز در ثبات بود، این اقامت طولانی میشه. محیط هم گفتیم محیط خیلی دلچسبی بود و امیر سامانی هم از اون منطقه خوشش میاد. کلن این اقامت این افراد 4 سال به درازا میکشه. 4 سال همونجا حضور داشتن. اما کم کم فرمانده های لشکر و همچنین سربازان دچار دلتنگی شدن. دلشون برای خانواده هاشون تنگ شد و دیگه نمیتونستن در اون محیط حضور داشته باشن. دست به دامان رودکی شدند و از رودکی خواستند تدبیری بیاندیشه که امیر سامانی دوباره دستور حرکت به سمت بخارا رو بده و تمامی این لشکریان به بخارا برگردن و بعد از 4 سال بتونن خانواده‌های خودشون رو ملاقات کنن. به رودکی هم یه قولی دادن، گفتن اگر بتونی از پس این مأموریت موفق بیرون بیای کلی سیم و زر و سکه بهت میدیم. رودکی هم شعری سرود، اما میدونست در اون هوای مطبوع اگر خیلی خشک و سرد بره این شعر رو بخونه به دل امیر نمیشینه. گروه موسیقی خودش رو تشکیل داد، یک سازی هم به دست گرفت که ساز چنگ و به دربار شاه راه پیدا کردن و شعر رو اجرا کردن. شعر هم این بود: بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی، میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همین، میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. گفته میشه زمانی که شعر به اینجا رسید، امیر از شدت خوشحالی دیگه در جای خودش بند نشد، دستور داد اسبش رو بیارن، سوار اسبش شد و به همراه یارانش به سمت بخارا شتابان حرکت کردند و جز در موارد ضرورت در جای دیگه توقف نکردند. رودکی هم چند برابر اون سیم و زری که بهش قول داده بودند رو دریافت کرد. شیواترین اشعار یک شاعر اون دسته از اشعاری هستند که در وصف طبیعت و زیبایی‌های خلقت و عشق به یار سروده میشه. معروف‌ترین شاعران تاریخ کسانی هستند که از این مضامین بسیار شعر سرودند. حالا اگر شاعر خودش هم دل باخته باشه، اشعارش به حقایق نزدیکتره، صادقتره و بیشتر هم به دل میشینه. رودکی هم اشعاری داره که به نظر میرسه یک شاعر دل باخته اون اشعار رو سروده باشه. به عنوان مثال در جایی یک چنین شعری میگه: نیست فکری به غیر یار مرا، عشق شد در جهان فیار مرا. در قصیده هایی که در دوران پیری خودش سروده، از اینکه سال خورده شده و دیگه مثل دوران جوونی نمیتونه عاشقی کنه، بسیار بسیار به روزگار شکایت میکنه. حتی داستان های عاشقانه رودکی در اشعار سایر شعرا هم آورده شده. دهقان احمد سمسار اینطور میگه: کردم دل خیش ای بت عیار، ز عشقت چون رودکی اندر غم عیار شکسته. در بهاری هم اینطور سروده شده: بلبل چه شود رازل و راوی و بخواند، بیت و غزل رودکی اندر حق عیار. از این اشعار مشخص میشه که رودکی فرد عاشقی بود و معشوقی داشت به اسم عیار، یا اون رو عیار صدا میکردن، لقبش عیار بود و هرچی که بود در فراق یک عشقی میسوخت. مهمترین اثر باقی مونده از رودکی کتاب کلیله و دمن است که به شکل نظم در اومده. در واقع کتاب کلیله اصالتی هندی داره و در دوران ساسانیان به دستور بزرگمهر و به دست برزویه به فارسی میانه ترجمه شده. یک کتابیه که داستانهای اسرارآمیزی رو از زبان حیوانات تعریف میکنه. بعدها دوباره توسط نویسندگان مختلفی به عربی و فارسی مجددن ترجمه شد. شیخ بهایی در کتاب کشکول مینویسه کلیله و دمنه رودکی 12,000 بیت داشت که امروزه تعداد کمی از اونها برای ما باقی مونده. یکی دیگه از آثار مهم رودکی سندبادنامه است که این اثر ترجمه ای از یک اثر هندی بود. این اثر در دوران ساسانیان به ایران اومد، بعد هم به جهان عرب راه پیدا کرد و از اونجا هم وارد اروپا شد. رودکی در سال 940 میلادی در زادگاه خودش پنجکنت در تاجیکستان از دنیا میره. تمامی منابع یک چیز رو به ما اثبات میکنند که رودکی 3 سال پایانی عمرش رو در تلخترین و تاریکترین روزهای ممکن سپری کرده بود. این رو در اشعار خودش هم میگه. به احتمال زیاد دلیل اصلیش برمیگرده به عزل ابوالفضل بلعمی که وزیر خردمند سامانیان بود و رابطه خیلی خوبی هم با رودکی داشت. زمانی که ابوالفضل بلعمی از سمت خودش برکنار شد، اوضاع احوال برای رودکی هم عوض شد و همینطور شرایط براش سخت‌تر شد و به ناچار به روستای زادگاه خودش برگشت. خودش هم در یکی از اشعار اینطور میگه: شدان زمانه که شعرش همه جهان بنوشت، شدان زمانه که او شاعر خراسان بود. ورا بزرگی و نعمت ز این و آن بودی، ورا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود. که اشاره به دوران سخت و تاریک در 3 سال پایانی عمرش داره. در نهایت هم تو سن 82 سالگی و در همون سختی در زادگاه خودش از دنیا رفت. چهره‌ای که مشاهده می‌کنید صدرالدین عینی از بزرگان ادبیات فارسی در تاجیکستانه. ایشون تو سال 1940 میلادی تصمیم می‌گیره جایگاه دقیق دفن شدن رودکی رو پیدا کنه. تا اون سال هنوز مکان دقیق دفن رودکی مشخص نبود و در طول تاریخ این مکان کلن به فراموشی سپرده شده بود. به همراه یک تیم باستانشناسی به روستای زادگاه رودکی میرن. بعد از مدتی جستجو و تحقیق موفق میشن یک قبرستون قدیمی رو در همون حوالی پیدا کنن. یه مدتی هم میگذره و محل دقیق دفن رودکی هم توسط این فرد پیدا میشه. تو سال 1965 میلادی گروه باستانشناسی روسی به رهبری گراسیموف قبر رو نبش میکنن و استخونهایی که در اون قبر هست رو میارن بیرون و تحقیقاتی رو روی اون انجام میدن که اطلاعات جالبی رو به ما میده. با تحقیقاتی که بر روی اسکلت‌های رودکی انجام میدن متوجه آثار شکستگی و ضرب و شتم میشن و به احتمال زیاد برمیگرده به همون 3 سال پایانی عمر که رودکی رو مورد آزار قرار داده بودن و به شدت کتکش میزدن. بعد از یک مدتی هم روی جمجمه سرش تحقیقاتی رو انجام دادن و فهمیدن که رودکی کور مادرزاد نبود. به احتمال زیاد تو همون 3 سال تاریک، 3 سال پایانی عمر، رودکی رو کور کرده بودن و بر چشم‌هاش میل کشیده بودن، چون آثار سوختگی در اون نواحی مشاهده میشد. هرچی که بود اشاره به همون 3 سال پایانی عمر داشت که در اشعار خودش هم دیده میشه. 3 سال بسیار تلخ و تاریکی بود و بسیار مورد آزار و اذیت قرار میگرفت، اما از خودش آثار بسیار ماندگاری به جا گذاشت. این رو ما نمیگیم، سایر شاعرای بزرگ هم این حرف رو تایید میکنند. فردوسی طوسی در اشعارش مستقیما به رودکی اشاره میکنه. مولانای بلخی در اشعار خودش از ابیات رودکی بهره میگیره و حافظ شیرازی بعضی از ابیاتش رو درست از اشعار رودکی وام گرفته. آرامگاه رودکی در زادگاهش پنجکنت تاجیکستان قرار داره. وزارت فرهنگ تاجیکستان از هنرمندان نیشابوری درخواست کرد تا آرامگاه این شاعر بزرگ رو مانند آرامگاه عطار نیشابوری با بهره‌گیری از هنر کاشیکاری خراسان طراحی کنند. به پاس بزرگداشت نام رودکی، یکی از دهانه‌های سیاره عطارد رو دهانه رودکی نامگذاری کردند.